أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما بقية الله في العالمين، الله تعالى على مجمعين إلى قيام الدين. قبل اینکه وارد بحث بشیم، این تقسیم بندی که الان دارم خدمتتون عرض میکنم که ما به صورت مبادی مباحثمون رو تقسیم کردیم، بر خلاف مثل مرحوم آقای آخوند که میومدن میفرمودن مقدماتی داریم دست رو نکنه، برای بحث عوامر ما اومدیم گفتیم مبادی داریم، این کاری که شمان حسین اصفهانی فرمودن و جا داشت که مرحوم آقای مظفرم این کار رو میکردن و اساس مبادی که ذهن منسجم میشد. و این رو تو بحوث فی الاصول که سه قسمه، قسم اولش الاصول علی نهج الحدیثه که سال آخر حیاتشون مرحوم اصفهانی نوشتن، در سال آخر حیاتشون میخواستن یه دوره منقعی از اصول بنویسن، قبلش نهایت الدرایه رو گفته بودن و بر اساس خود نهایه تدریس میکردن، نهایه رو نوشته بودن که آقای بهجت میفرمودن که ما هم نسخه شو داشتیم و تقریر دیگه ما نمی نوشتیم، فرمودن که ما کنار کتاب چیزیشون اضافه می فرمود می نوشتیم، ولی که فقط دو نفر مقرر بود، البته یه مقرر دیگه هم بود، یکی آقای خویی سامنه نکنس، یکی آقای خویی بود، یکی آقای میلانی، که اینها تقریر کامل می نوشتن از کلمات مرحوم اصفهانی، آقای خویی و آقای میلانی و یک شخص دیگه هم بود اسمشون رو به خاطرم رفته، شاید اردکانی نام بودن، که اونم تقریر خوبی از مرحوم اصفهانی نوشته و بقیه دیگه تقریبا نشون فهمه ما دور کتاب چیز نوشته علایی ها نمیدونم، حالا نه هیچ کدوم چاپ نشد، یعنی من خیلی دنبال اون نسخه های میلانی هم گشتم و حتی شاگردی داشتن که مشهد شمان حسین بود و مشهد درس میداد اصول، حرف شمان حسین هم گفت فوقلاده قوی بود، فوقلاده قوی بود، آقای علم الهدا اونم شاید آقای میلانی بود، اما یه مدت کمی هم درس هاش مهندسی رفته بودم، از آقای میلانی مبانی قشنگ اتخاذ کرده بود، نوارای درسیش بود تا مدتی استصحابش تقریبا 6 سال طول کشید، یه دورش مثلا قریب 20 سال میکشید استصحاب، اما توی واقعی که تو مشهد اتفاق افتاد تمام نوارا را آتیش زده، مال قضیه بود 20 خوده سال پیش بود. حالا ایها این الاصول علی نهج الحدیث، این کتاب آخرش مهند حسینه که یک سال الاصول علی نهج الحدیث، یعنی طریقه جدید، اصول به یک طریقه جدید، بعد عرضه به حضورتون که دومیشم بحث طلب و اراداش مهند حسینه که تو این کتاب اصول فل اصول چاپ شده، سومیش اجتهاد و تقلیدشونه، اون قسمت اول منبع این کلمات اونجاست بیشتر و عباراتی که تو نهایت الدرایه پراکنده دارن، تو بحوث فی علم الاصول صفحه 49، تو نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 93 329، تو جلد 2 نهایت الدرایه 93 و 329، این چاپ های آل البیت، تو نهایت الدرایه جلد 2 93 329 124، تو این مکتب اهل البیت هم نگاه کنید، اونجا نهایت الدرایه این نسخه که داره این صفحات، جلد 3 صفحه 215، تو اینا معمولا کلمات شانسین تو اینجور جاها قرار داره، جلد 2 جلد 3 صفحه 215، جلد 3 نهایت الدرایه مباحث دیگه وارد بحث چیز میشه، وارد بحث قطع و زن میشه، جلد 5 و 6 هم بحث های استصحابشه، تو اونجا هم از جا اشاره کرده، حالا تو همین جایی که نگاه کنین کافیه، تو استصحاب هم اشاراتی کرده من به اسمانی، تو همین جلد 3 که تو بحث قطع و زن تو اونجا جمع بین حکم ظاهری و واقعی وارد میشه، تو اونجا تو جلد 3 بحث داره، تو جلد 2 هم چندین جا بحث داره، یکیش مهمترین جاش هم بحث اجتماع و نهی که خدمتون عرض کردم، تو اونجا مفصل بحث داره، همون بحوث فی الاصول خیلی منقعه، ترتیب هم همون ترتیب بحوث فی الاصوله. ببینید معمولا تو نجف متعارف نبود کسی از شاهداش مهند حسین جز آقای خویی اسم نمی آوردن، علتش این بود که خب مخالف بودن باش مهند حسین، حتی وقتی که ایشون رساله رو چاپ کرد آقای استزالدین زنجانی می گفتن که یه عده رساله هاش مهند حسین اصفهانی تو مطبعه آتیش زدن، پدرشون جز شاهداش مهند حسین بود، و تو زمان حیات آقای آسد زود این که از دنیا رفت چون فرق تو نامه های آشماند حسین هم هست گاهی به آزاد سلام رسول آسد زود این چون گفتن رساله رو تو چاپونه آتیش زدن سر درس مرحوم اسماعیلی شاید 20 نفر شرکت نمی کردن تعداد کم بود تعداد اینا کم بود بیشتر جاهای دیگه می رفتن مخالف بودن با آشماند حسین اسماعیلی علی حال تعبیرهای مناسبی به کار نمی بردن برایشون خب از جهت قدرت نظری قبول داشتن همه که قوت نظریشون فوق العاده است حرفایی که می زدن دو چه حیثیت داره یکی اینکه حتی خویی هم سر در درس کامل مطرح نمی کرد یکی اینکه می گفت مطالعه می خواد با اینکه خودشون تقریر نوشته بودن و بعد هم گفتن که معمولا عموم اهل علم تا بخوان درک کنن خیلی برایشون سخت میشه این جهات مختلف مطالعه می خواد خلاصه وقتی که مطرح بشه حرفای مشروع مرحوم اسماعیلی باید خیلی روش کار بشه مرحوم مظفر انصافا یه ابداع خاصی به خرج داد حرفاش من بسنو به بیان سلی سبر به خورد تلداد داد کار خیلی فوقلاده ایم آقای مظفر حرفای دقیق هاش من بسنو ریشه رو برداشت خیلی با بیان سلی کار عجیب میکرد که خاره خیلی فوقلاده کرد مرحوم مظفر و میشه همین کار کرد یعنی اصول یه تحولی پیدا کنه اصول طبق ضوابط معرفت خودش معرفتی خودش قرار بگیره یعنی باید اصلا رو قاعده فلسفی اصول بیان بشه یعنی طبق معرفت حقایق و معرفت اعتباریات اینا دقیق مشخص بشه و یکی هم خاطر همون جبهه که بوده اینجا هم معمولا کسی که مطرح میکرد توی اینجا مثلا آقای وحید بود که معمولا مطرح میکرد یه تعلیقه به نهای زندگی داشت قدیم تعلیقه به نهای زندگی داشت دستبار هم قدیم خصوصی دست بود ایشون هم مطرح میکرد حرفاش من دوست اینو میمونید معمولا اون کسی که ترسه بود و حرفاش من دوست اینو مطرح میکرد ایشون بود تعلیقه زده بود خودش به نهای زندگی داره حرفای تعبیرشون هم بود که مرزا نهاینی بیان رو میاره برهانش تو که نماز آشمان بسه تعبیر آشمان بسه انصافا از این قدرت نظری خیلی قوی بود ایشون هم خب بخاطر اینکه فلسفه کار کرده بود با آشمان بسه ناشته بود چون ایشون از شاهده آمزا مهدی آشتیانی آمزا احمد و از شاهده خصوصی آشمان تقیه آمولی بوده میشه این سه نفر فلسفه و عرفان خونده بودن مسلط بودن به این مبانی حرف آشمان بسه رو میآوردن و تدریس میکردن و در جدا از تدریس اینا رو مطرح میکردن بله آقای بهجت میفرمودن خیلی مثلا گاهی به صورت مثلا یوقا یعنی حرفا مبانی از ایشون گرفته بودن من یه بار بهشون عرض کردم که حرفا شما هم دوستین و اینا رو بعد ایشون فرمودن که ما هم تو زمین درس مطرح میکنیم آقای بهجت یه اصول سلی یه اصولی نوشته بودن خودشون اونو سر درس میابردن از دو به اصول که خودشون نوشته بودن تدریس میکردن و خب یه مقدار برای طلاب سخت بود لذا اول درسشون صبح بود درس اصولشون آقای عراقی که از دنیا رفت آقای بهجت درس با درس بعد از اوجا شبست کردن درس فقهشون تو منزل بود تا آقای عراقی از دنیا رفت ایشون درس اصول رو اون موقع که آقای عراقی از دنیا رفت به نظرم مثلا تو بحث عام و خاص بود اصولشون درس انداختن به بعد از ظهر و فقه آوردن صبح یعنی یه پیشنهاد اینجور دادن بعد درس رو انداختن به بعد از اون دیگه تو منزل نبردن درس رو تا آقای عراقی از دنیا رفت بعدش دیگه درس اصول اومد بعد از اون که مسجد کوچیکه روبروی مسجدشون بعد از اون رو می اومدن اونجا مثلا وقتی که ایشون می اومد دو سه نفر سر درس اومده بود میشسته بود بعد یواش یواش آقایون جمع می شدن مثلا 15-16 تا نهایت 16 تا برای اصول خیلی کسی شرکت نمی کرد تا قبل درسشون اومد میشست دو سه نفر بودن این سری صحبت های متفرق می کردن ایشون جای مختلف علاوه ای حال خدا صرفاش من دوستان کاملیشون نبود که مطرح نمی کرد تو همه مباحث گاهی وقتی که مثلا وسط بحث بود گفتن که اگر گفته شود مثلا اینجور مطرح می کرده به این عنوان حرف دی اسم خیلی نمی آوردن از اشخاص خیلی کم متذکر می شدن آقای بهجت هم اما خب مبانی که اتخاذ کرده بودن خودشون رو نوشته بودن همون رو همون سر رفتن جا لایال گفت منابع کلمات اینجاست خدمتتون عرض کنم اما چون بس یه جا منقه نشده و یه جا کامل گفته نشده اینا رو گفتیم جمع بکنیم و کلمات دیگران هم کنار کرد فرمایشات هاش من دوستیم و نتیجه بگیریم خب بسم الله تا حالا به اینجا رسیدیم قول اول که بحث اعتباری بود یه نقضی داشتیم نسبت به این که جعل احکامی شده که هنوز بحث نشده، زمان بحث نرسیده. دو، نقض با شما حسین که شما در عالم انشاء میفرمایید که فعلیت من قبل المولا داره، این نقض با شما حسین فعلیت من قبل المولا داره، پس یک فعلیتی رو باید قائل باشید. من قبل المولا جعل صورت میگیره، پس جعل بالفعل تمامه، پس مجموعا بالفعل و تمامه، پس نباید بگید حکم به حمله اولیست، نه حکم بالفعل. این هم نظر سلام و شخمانه یه استفاده از کلام خود آشمان حسینه، نتیجه یکی از کلام آشمان حسین گفتید. بعدم حل مطلبم به این شد که بگیم فرق است بین حکم و بس، حکم فعلی من قبل المولا است، بس به حمله اولیه. اینم حل مطلب که حرف آشمان حسین انصافاً همه حرف آشمان حسین رو فقط تحلیل کردیم، بین حکم و بس جدا کردیم. این که ایشون فرمودن که به حمله اولیه رفت مربوط به بس شد، این که فرمودن در این مرحله انشاء ما یک فعلیت من قبل المولا داریم، اینم مربوط به حکم شد. پس یعنی حرف آشمان حسین تکامل پیدا کرد. به نظر اینجور که من الان خدمتتون عرض میکنم، مثل که حرف آشمان حسین رو یه مقدار تکامل دادیم با فرق گذاشتن بین حکم و بس. تو حل مطلب هم گفتیم که حکم مقدمه بعثه و بعث لازمه حکمه، ممکنه بلا فاصله که حکم جعل میشه بعث صورت نگیره. اینم نسبت به این فرمایش. نسبت به قول دوم که انشاء بدایه جعل دایی بود، نسبت به اینم که گفتیم این مبرز حکمه نه خود حکم. اینم خیلی بود
وقتی ممکنه
باشه. ببینید لزومش به اینه که گفتیم، نه لزوم دفع التزامی، که گفتیم جعل حکم صورت میگیره به چهایت بقایت بحث روز کرده، بقایت بحث یعنی از این بابه، یعنی قرض بحث بوده، اگر این قرض نبود این جعل نمیشد به این ما. اما قول سوم که قول اراده است که عرض کردی مرموازی ها و آقای بروجدی قائل شدن و منصور آقای اشخبت الکریم هم هست که متمایل به این قول شدن، این قول مورد حمله آشمان حسین اصفهانی واقع شده. ما ایراد مرحوم اصفهانی به این قول رو بیان کنیم، ببینیم ایراد اولا به این قول وارد هست یا نه، و آیا در کلمات آشمان حسین اصفهانی هم خدشه‌ای هست یا نه. ایراد مرحوم اصفهانی متشکل از دو مرحله است. مرحله اول ایراد ایشون اینه که ایشون فرمان که ما وقتی که به یک چیزی اراده مون میخواد تعلق بگیره و شوق میخواد بهمون پیدا بشه، بعد یک فایده ای آید ما بشه. اون کسی که شوق اکیدش به یک امری تعلق میگیرد، باید اون امر اون فعل یک فایده ای داشته باشه آید به اون شخص. اینو به عنوان یک قاعده ذکر میکنن، یا حالا به خود ذات اون شخص یا به یک قوه از قواش، فایده باید عائد او بشه. بعد میفرمان که این شوق اکید، این اگر اراده بخواد به فعل غیر تعلق بگیره، اصلا اراده حق تعالی بخواد تعلق پیدا بکنه به چی؟ به فعل غیر. این لازمش این میشه که فعلی که شما انجام میدید که متعلقه به اصطلاح اراده خدا هم میخواد حساب کنید، این فعل شما فایدش عائد خدا بشه، نتیجه فایده داشته باشه عائد به ذات حق یا به قوه ای از قوای حق، در حالی که مسلما اون فعلی که عبد انجام میده هیچ فایده ای عائد به خدا نداره، کمال برای خدا نیست، فایده ای برای خدا نداره. لذا مرحوم اصفهانی به این بیان میفهمن پس بنابراین معنایی برای این که اراده ای از ناحیه خدا یا از ناحیه نفس ولی از ناحیه شارع به فعل عبد تعلق بگیره نیست. شوق بهش اگر بخواد بوده باشه باید یه چیزی عائد به خودش بشه، چیزی عائد او نمیشه که ما بیاریم شوق اکید رو بگیم داره خدا تبارک به فعل غیر. انسان به فعل خودش شوق اکید داره، به فعل غیر دیگه شوق اکید نداره. این چیزی که ابتداعا میان میفرمان
درست.
فهمان چی؟ خب تعبیرشون آدم به شوق اینه، مرحوم اصفهانی اینه آدم به شوق یادم میکنن، میفهمن شوق در جایی که عائد به خود اون شخص بشه یا به قوی از قواش، اینو به عنوانی خب بله چیزی فایده عائد به ذات خدا نمیشه. پس بنابراین شوق از ناحیه خدا به فعل غیر تعلق نمیگیره، اونی که علت خلقته محبت خدا به ذات خداست که مستلزم محبت با آثارشه، لذا خدا عالم مخلوقات آفرید. اما اینکه یک اراده بخوام بیایم بگیم از ناحیه خدا تبارک و تعالی تعلق پیدا کنه به فعل غیر، چون شوقی نسبت شوق اکید نسبت به فعل غیر تعلق نمیگیره، ایشون میفهمن که بنابراین نتیجهش این میشه شوق اکید به فعل غیر تعلق پیدا نمیگیره، پس بنابراین خدا هم ارادش تعلق به فعل غیر پیدا نمی کنه. اینو تو بحث اراده تشریعیه در نفی اراده ایشون فرمودن. و حالا من تو نقدش میرسیم، حالا انشاءالله باز مفصل خدمتون عرض میکنم دوباره یه کلمات ایشون ببینید، یه قسمت حالا فعلا کلمات ایشون رو تقریر بکنیم بعد تا برسیم به اشکالی که به فرمایش ایشون هست که ببینیم چجوره. ببینید از مبادی اراده است، بله تعبیرشون اینه بداهتا ان الشوق، حالا تعبیرشون رو ببینید، عدم لزوم اراده یا کراهت عند تحقق الحکم به نسبه به فعل مکلف در مبدا اعلی و نه در سایر مبادی عالیه و نه بلکه در مطلق من کان بعثه و زجرول عجل صلاح الغیر، هر کسی که بعث و زجرش به خاطر صلاح غیره، اینو ایشون مطلق میفهمن، هر کسی که بعث و زجرش به خاطر صلاح غیره. تعبیرشون من میخونم حالا خدمتون، تعبیرشون اینه توی نهایت الدرایه جلد 224، بداهتا ان الشوق النفسانی لا یکون الا لأجل فائدت عائدت الى جوهر ذات الفائل او قوه او الى قوه من قواه. تعبیرشون شوق نفسانی این حاصل نمیشه الا به خاطر یک فایده ای که به ذات فاعل برگرده، یعنی خود حتی حالا تو باب خودم، و الا فحصول الشوق الاكيد بالاضافه الى الفعل على حد المعلول بلا الا، و الا اگر شوق اكيد پیدا بشه نسبت به یک فعلی این معلول بلا الا. ببینید این شوق اکید تو انسان به وجود میاد وقتی که کلام خدا رو میشنوه، خدا میگه این کار انجام بده، توش مصلحت تو هست، شوق اکید تو وجود انسان نسبت به این فعل پیدا میشه، چون تصور میکنه این شیء و تصور فایدهشو میکنه، تصدیق به فایدهشو میکنه، شوق اکید حاصل میشه، بعد تعبیر میکردن تحریک عضلات عبد به طرف اون فعل، اینجور تعبیر میکردن تعبیرهایی که داشتن. اما در مورد اینجا میفهمن و انما یتصور الشوق الاكيد الى فعل الغیر اذا کان ذا فائده عائده الى المريد ایا، شوق اكيد به فعل غیر وقتی تصویر میشه که فائده عائده به خود شخص مرید بشه، این فائده بوده باشه، و حيث ان افعال المكلفين لا يعود صلاحها و فسادها الا الیه، صلاح و فسادش به خودشون برمیگرده، فلزا لا معنا لنقداه لاراده، اصلا معنایی نیست که یک اراده ایجاد بشه در نفس نبویه و ولویه فضلا عن المبدا الاعلا، یعنی نفس ولی، نفس نبی و نفس ولی اونا انقداه اراده ایشون نمیشه، اونا فقط دارن چیکار میکنن، اونا فقط دارن به طرف امر میکنن، یعنی تو این کارو بکن، بحث و زجرش میکنن، ارادهشون به فعل دیگری تعلق نمیگیره، اراده به فعل دیگری تعلق نمیگیره، اراده به فعل دیگری تعلق به اون ارادهی که ما داریم تصویر میکنیم، ارادهیه که اراده حق باید با مرادم آنن محقق بشه، اراده حق اینجوره، اراده به فعل بعد افعال، حالا باید به یه بیان دیگه افعالش برمیگرده به افعال حق، حالا اون یه بحث جدایی، حالا میرسیم ببینیم چیکار باید کرد. پس بنابراین میفهمن اراده ای نیست. این حرف اولش من دوسته. حرف دوم، حرف دوم مرحوم اصفهانی اینه میفهمن که مضافن به این که حالا تعبیر میکنه ما اختصاصی تعالی به عدم ارادت تشریعیه، که اینجا البته توضیح نمیدن تو بحث طلب و اراده مفصل گفتن. تو بحث طلب و اراده دارن که در حق تعالی اراده تشریعیه هم نیست نسبت، اصلا این اراده تشریعیه که اومدن ذکر کردن اینم از مطالبی که دلیلی درش نیست. میفرمان تو اینجا جز اراده تکوینیه به اون بحث و زرد نیست، چون فرض کردیم که اراده خدا به فعل غیر تعلق نمیگیره. پس تو مسئله اراده تشریعی احکام چی ما داریم؟ فقط اراده خدا به بحث و زرد تعلق گرفت. شما میبینی این کار برای شخصی که عبده صلاحه، بعد میگه آقا بحثش میکنی به طرف این کار، اراده فعل اونو که شما نمیکنی، که اون خودش باید اراده بکنه. شما فعل خودتون اراده میکنید، فعل خود شما چیه؟ بحث و زجره. ببینید فعلی که شما در مقام مولویت مثلا بچه‌تون یه کاری میخواد انجام بده، این کار رو اگر انجام بده صلاحش به او عائد میشه، شما اراده فعل بچه‌تون رو میکنید؟ نه، شما تشخیص مصلحت او رو میدید، بعد میگید بحثش میکنید، زجرش میکنید تا اون اراده فعل انجام بده. حالا این بس بعد این هستش فرماشون عرض میکنم بعد. پس ببینید اراده من نمی کنم که به فعل غیر تعلق پیدا بکنه، اراده من به فعل غیر تعلق پیدا نمی کنه، من اراده تکوینیهی دارم نسبت به بحث و زجر خودم، یه اراده تکوینیهی نسبت به بحث و زجر خودم دارم، بحث و زجر رو انجام میدم با اراده خودم، به اراده تکوینی خودم میگم این کار انجام بده، باهاش صحبت میکنم تا دعایی در او ایجاد بشه که او اراده کنه، تا صلاح بهش برسه، صلاح بهش برسه. این به این معناست. ببینید یه نکته فقط در شوق تو ذهن مرحوم اسمانی هست، ما یه وقت شوق به معنی محبت میگیریم، این یک معنای شوقه. یک معنای شوق، شوق اکید که تو اصول میومدن ذکر میکردن که انه او یک معنای خاصی تو ذهنشون بود، شوق به معنی محبت نبود. نه اصلا مربوط به محبت کنده اون نمیشه. یادتون بوده باشه گفتن شوق اکید و بعضی گفتن همون اراده است، اصلا شوق اکید و بعضی گفتن اراده است. مرحوم اسمانی دست گذاشت شوق اکید، اون شوقی با حرکت از اون میشه نه اول غیر، که ببینید گفتن تصویر میکنه یک چیزی و بعد اون تصوری که کرد، تصور فائدش هم کرد، تصدیق به فائده کرد، شوق اکید، یعنی فائده رو که فهمید که یه آفاده آهد ذات خودش میشه، خب به ذات منشأ میشه که این حرکت کنه به این هم میگه براش فائده داره. شوق اکیدش میگفتن باعث حرکت عضلات میشه به طرف میشه. شوق اکید رو تو بحث طلب و اراده میان که به اراده تفسیر میکنن، یعنی کنوی تعلیزا هی قیده میارن به شوق اکید. اما ما تو ذهنمون یه معنای از شوق هست، من یه محبته، این معنای عام شوق. اونا میگن شوق اکید، اراده هم تفسیر میکنن بعضی به شوق اکید، یعنی یک همچی چیزی تو ذهن مرحوم اصفهانیه که میفرمان که خدا شوق اکیدی به اینها نباید داشته باشه. شوق اکید معنی که فایده عاده خودش میشه، یعنی کنهو تو استدلالشون میخوان میگن آقا اراده خلاصه ما اون کسیه که این کارو باید خودش، شوق اکیدی که حرکت عضلات میاره که خود انسان حرکت میکنه به طرف یک شی، خود انسان اراده میکنه کاری انجام میده، این مال خود اون شخصیه که اون کار مال اونه. معنای فارسی
اراده
یعنی چی؟ حالا فارسی شده ترجمه فارسی اون بحث اراده بمونه. ببینید اراده خواستن، حالا ما نسبت فرمایش شما هم دستین میرسیم ببینیم که اینو چی باید گفت نسبت فرمایششون. خب ببینید الان پس کلمات ایشون شکل از دو تا مطلب شد تو فرمایش ایشون. ببینید این مطلبی که میفرمان اراده به فعل غیر تعلق نمیگیره، واقعش خب اراده فعل غیر تعلق نمیگیره، اما یک لطیفه هست که حالا نمیشه خیلی وارد این بحث شد، بحث اراده حق تعالی. ببینید هیچ معلولی در عالم خلقت مگه میشه که تو سلسله خلقتش به غیر اراده حق تعالی برگرده و به اراده حق تعالی برنگرده، یعنی به غیر برگرده و به حق تعالی برنگرده؟ همه چیز مخلوق حق هم، همه چیز معلول حق هم دیگه، یعنی همه موجودات نه فقط ذوات، افعال هم در سلسله علل باید برگردن به علیت حق تعالی، این حق تعالی علت اونهاست، حق تعالی که علت اونهاست با اراده خودش علت اونهاست. پس بنابراین این یک جهتی داره که متخب این بحث رو خیلی نمیخوایم واردش بشیم، فقط من همجوری این جهت، چون بعد وارد بحث جبر و اختیار و بحث های دیگه میشیم. هم حرفا که بلان محمود آخوند سر شکست ببینید، پس این مبحث یه چیز مسلمیه، یعنی ما نمیتونیم بگیم که هیچ مخلوقی به یه مخلوقی هست که به حق تعالی برنگرده. حالا تو تفسیرش و تحلیلش اینا بحث فلسفیش جدا، نکته های دیگه‌اش جدا. پس اولا که اراده حق تعالی به تمام ذوات و به تمام افعال تعلق پیدا کرده، این یه نکته. خب حالا که من سوال میپرسم از مرحوم اسمان، بحث اصلا یه چیز فلسفی، یعنی هر کسی قائل بوده باشه، یعنی کسی میتونه بگه که ما سلسله علل به حق تعالی برنمیگرده، چیزی بدون اراده حق تعالی ایجاد شده، خدا علتش نبوده، خدا علت کامل هست نبوده؟ این یه مقدار از اول اشکال داره. ببینید اگر نمیتونیم مسئله جبر و اختیار و مسئله رجوع بعد معاصی که آیا اینا رجوع به حق تعالی پیدا میکنه یا نه، اینو نتونستیم توجیه بکنیم، اون یه حرف جداییه. نمیتونیم که یه اصل دیگه یا از بین ببریم که ما به اونجا که رسیدیم فوقش اینه. اگر یه کسی توجیه نشد بگه حالا من نمیفهمم تو مسئله جبر و اختیار که قضیه چیه یا تو این مسائل نمیفهمم، اما اینو میدونیم که همه چیز باید معلول حق باشه، نظام خلقت کل این نظام احسن مخلوق حقه، کل نظام احسن مخلوق حقه. حالا در سلسله خلقت تحلیل‌های مختلف هست، یه تحلیل این هستش که نظام احسن اونیه که خیرش غلبه بر شرش داره، نظام احسن خدا آفریده، اون شرور داخل در این نظام احسنه، خدا به خاطر اون حسن نظام احسن نظام احسن آفریده و اون شرور برگشت میکنه به یک اراده ها یا یک سری افراد که اون افراد اراده شر رو کردن، اراده شر رو کردن و اون اراده شدی که اونها انجام دادن اینا به خاطر اون که در نفسشون در ذاتشون یک خلاصه نقصی بود و خلاصه در سلسله علل هم اونها و افعالشون همه باز باید برگشت بکنه به تحت اراده حق. حالا اونایی که تو دیده معرفتی و عرفانی نظر میکنن هم میفهمن که تمام مخلوقات یا مظهر اسماء لطف یا اسماء قهرن، حکمتش به این برمیگرده که اسماء قهری هم باید مظهر داشته باشه. این هم خب برحاله اصل مطلب، وارد اون قسمت نمیخوایم بشیم، فقط یه نکته هستش که این که اصلا به معنی اصل ما قرار بدیم که اراده خدا به فعل عبد تعلق پیدا نمی کند، این اصلا با اون ضوابط فلسفی خود مرحوم عثمانی نمیسازه. این یه نکته. اما اصل حرف مرحوم عثمانی تمام 100% این حرف رو نباید اینجا، این تطبیق رو ما الان داریم میگیم، تطبیق تطبیق تمامی نیست، یعنی فعل غیر حساب کردن اینو، در حالی که فعل غیر فعل عبد تو سلسله علل به فعل خود شخص برمیگرده، به فعل خالقش برمیگرده. پس بنابراین حیثیت فعل غیر اونی که برای فعل غیر فرمودن تمام، اما مصداقیت فعل غیر بعد میشه فعل الله، هرچی که در عالم خلقت، یعنی مبنای خود مرحوم اصفهانیه، حالا وارد مبنا نمیخوایم بشیم، درست یا غلط کاری نداریم، بعدن بعد همین هم میشه فعل الله، درست یا نه؟ خب وقتی همه بنا شد بشه فعل الله، پس از جهتی بعد بگن اینا فعل غیر نیست، بس اراده بهشون برای همین تعلق گرفت. ببینید اون حالا به هر حال همون دیگه از حیث اینکه تمام معلولات باید رجوع کنه به اراده هست، ما هم همون اراده من سوانی هم اراده تکوینی هم دارم گن شوق عکی رو میگن
احسن میشه اراده
تکوینی
الهی و کار خدا،
اراده برای احسن. پس من خداسه این فرما شما رو اینجوری تقریر کنم، همه یه توجه بکنید، ببینید کاری فعلا به شروع نداشته باشید، مسئله شروع جدا، درست؟ مسئله شروع و اون مشکل شروع یه بحثیه که باید ده ها جلسه بحث کرد در موردش، باید وارد بحث شد، یه بحث فلسفی جدا. من فعلا فعلی حسن رو انجام میدم، صحبتش میکنیم، شما یه کار خوبی انجام دادید، تو آیه قرآن هم میفهمن که الحسنین فمن الله، تو تو بیان شما هم این که شما اراده یک امر خوبی رو کردید، شما اراده کردید، این اراده شما در سلسله علل برمیگرده به اراده حق تعالی، خدا تبارک و تعالی اراده این خوبی رو کرده بوده، درست یا نه؟ این که حرفی توش نیست. پس اراده خدا به این فعلا تعلق گرفته. چرا؟ چون اراده خدا به کل نظام احسن تعلق پیدا کرده. پس بنابراین اون فعل ولو فعل شماست، از حیث اینکه فعل شماست و شما غیر حق بوده باشی فعل غیره، اما از حیث دیگه ای در سلسله علل باید برگشت به حق تعالی داشته باشه. لذا تعبیری میکنن بعضی ها مثل خواجه نصیر طوسی، میگن فعلی که شما انجام دادی فعل عبد، فاعل غریب شما هستی، فاعل بعیدش خداست. این یه مبنا. بعضی ها میفهمن نه این حرف غلطه، حرف خواجه نصیر رو قبول ندارن. ظاهرا تو اشارات شر اشارات به نظرم فهمده باشن خواجه نصیر، اشتباه نکنم. بعضی اشکال میکنن به این حرف، میفهمن که نه خیر، فعلی که شما انجام دادید، نه اینکه شما فاعل غریبش هستید خدا فاعل بعید. چرا خدا فاعل بعید باشه؟ خدا فاعل غریب اتفاقا. شما فاعل ربطی هستید، حق تعالی فاعل مستقل. حالا فعلا کاری مسئله شروع نداریم، کلا از مسئله شروع برگردیم، حتما که حالا شروع نیستش که، بحث شروع یه بحث جدا. شما میخواید نماز بخونید، چاره به شما امر به نماز کرده، تکلیفایی که خدا بر عهدتون گذاشته، این کاری که شما انجام میدید اراده خدا هم بهش تعلق پیدا کرده، فاعل استقلالی حق تعالی، شما فاعل ربطی هستید. رضا میگن کل حسنتین فمن الله و الله میگفتیم فمن نفسک، حالا شر رو گفتن فمن نفسک، اما حسنه رو که فهمیدن فمن الله. حالا ما لااقل تو حسنه بحث رو تموم کنیم با مرحوم سوانی. پس حسنات باید تحت اراده حق تعالی باشه. شما از حیث اینکه فهمید فعل غیر اگر بوده باشه اراده من بهش تعلق پیدا نمیکنه، حرفتون درسته، تو فعل غیر اراده دیگری تعلق پیدا نمیکنه، اما اینی که شما فعل غیر حساب کردید فعل الله هم هست به این حیث. حالا نه نه اصلا شروعش نه 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 مرحوم اصفهانی خوبه، خوب مسئله شروع خودش حل میکنه، فیلسوف قویه خودش مسئله شروع حلش کرده، اونم سرجاش حل میکنه، اونم اون حالا به نه به همین بیانی که ببینید، این بیان بیان خود مرحوم اصفهانی و حکماست، منتها با دو تا اختلاف مسلک. حالا یک کسی قبول نداره، حتی جدایی تو مسئله شروع چجوری جواب بدیم، اون مسئله جدا، نباید دو تا بحث رو با هم خلط کرد. واقع مطلب اینه که خود مرحوم اصفهانی هم قائل به این مطلبه که اون فعلی که شما انجام میدید به عنوان عبادت، این فعل در سلسله علل به اراده خدا برمیگرده، درست یا نه؟ خود مرحوم اصفهانی قائله. حالا یا مبنای خواجه نصیر باشه که خدا میشه فاعل بعید، یا به مبنای بعضی بزرگان باشه که خدا میشه فاعل مستقل، این شخص میشه فاعل ربطی. این یه نکته. نه بگست کنم وارد بحث جبر نشه، جبرم نیست نخه، چون جبر یعنی که شما اراده نداشته باشید، نه جبرم نیست، حالا جوابشون اینه، از وارد بحث جبر نشید، چون بحث جبر بسیار مفصلیه، الان ما بحث جبر نمیخوایم بکنیم، الان عرض کردم بخوایم نه بحث شروع رو میخوایم بکنیم نه بحث جبر رو، درست؟ اونو مفروض بگیرید، طبق مبنای مرحوم اصفهانی داریم حرف میزنیم، اونو علل مبنا بگیرید، هیچ جبری هم نیست به چه علت. جبر یعنی شما اراده نداشته باشید، درسته؟ جوابی که تو بحث جبر میدن از این مسئله اینه که اگر شما اراده نداشتید و خدا فقط اراده کرده بود میشد جبر، ولی که خدا اراده کردی که شما با اراده خودتون کار انجام بدید، پس شما اراده دارید، پس جبر نیست. اختیار نه، نگاه کنید یه لحظه فقط ببین، با بحثش نمیخوام وارد بشیم، ببینید اینو فقط توجه کنید، فقط خلاصه جوابش رو عرض میکنم. شما بعد این یه بحث کامل مفصل، بحثی که مثلا اگه بخوام اینجور بحث کنیم تا میگم ماها بعد وارد بحث جبر اختیار بشیم، نمیخوام وارد بحث جبر اختیار رو شروع بشیم، فقط من خلاصش رو عرض میکنم. قول به اختیار یعنی خدا اراده نداره، با که این قول قبول نداریم که بگیم خدا اراده نداره، فقط منش ما اراده میکنیم، قول به تفویض رو که ما قبول نداریم که، این میشه قول به اختیار که بگیم خدا اراده نداره. قول به جبر یعنی خدا اراده کرد شما اراده نکردید، درسته؟ امر بین الامرین یعنی شما اراده کردی اما تحت اراده خدا هم هست، این امر بین الامرین. حالا بزرگانی که مسلک مرحوم اصفهانی دارن میفهمن هم در خیرات اینجوره که شما اراده کردی خدا اراده کرد، پس جبر نیست و تفویض هم نیست، امر بین الامرین، هم تو شرور هم همینه. متا شروع چون به خود این شخص برمیگرده، اراده خدا به این به این فعل به خصوصیت خاصش نبوده، یعنی خدا اراده نکرده که شما حتما این کار شر رو به خصوص انجام بدید، خدا اراده نظام احسن کرده که این فعل هم توشه که خیر درش غالبه بر شره. این یه مبنا. به یه مبنای دیگه اصلا شر عدمیه، اون یه بازی که علامه هدی تو کشف المراد گفتن، اون یه بحث دیگه کلا. شر عدمیه، اراده به اون امور خیر تعلق میگیره، تا یه جای اراده خیر نبوده باشه و عدم باشه میشه شر، اونم یه مبنای دیگه که میگم مبانی خیلی مختلفه وارد این بحث اصلا نمیخوام بشه. من فقط علل مبنا دارم با مرحوم اصفهانی صحبت میکنم، میگم علل مبنا جبر باطل، تفویضم باطل، پس اراده عبد تحت اراده خداست. تمامه علل مبنا؟ علل مبنا که ارادی نیست، شما قائلید به این مبنا، درسته؟ پس بنابراین اینی که فعل الغیر حساب کردید فعل الله هم هست. این یکی. دو، مسئله اراده تشریعیه که شما فرمودید نسبت به فعل عبد نیست و اراده تکوینی است و اراده به بعث و زجر تعلق گرفته. ببینید ما این که اراده به بعث و زجر تعلق گرفته رو قبول داریم، اما میگیم این اراده که شما اسمش رو گذاشتید تکوینی، ما بهش میگیم تشریعیه. به چه بیان؟ اینو تو بحث‌های قدیمم عرض کردم یه بار، اشکال فرمایش مرحوم اصفهانی، یعنی یکی از ابتکارات مرحوم اصفهانی اینه که آقا اراده تکوینی و تشریعی که اومدن تقسیم کردن غلط است. یکی از ابتکارات ایشون همش تکوینی است. چرا؟ چون مولا اونی که اراده کرده بود بعث و زجر بود، فعل غیر که اراده نکرده. حالا ما تو نسبت به حرف اولشون ایراد کردیم، گفتیم فعل غیر نیست به جهتی، نسبت به این حرف دوم که میفهمن اراده تشریعی نیست یه اشکالی داشتیم قدیم. اشکال این بود، روش تأمل کنید ببینید، ما بعث و زجر رو که شما میگید اراده تکوینی تعلق بهش گرفته قبول داریم، بعث و زجر بهش اراده تکوینی تعلق گرفته، اما سوال ما اینه با توجه به مباحثی که دیروز گفتیم، آیا حکم یک وجود اعتباری پیدا میکنه یا نه؟ گفتیم جعل اعتباری هم داریم یا نه؟ خیلی خوب، جعل اعتباری داریم، ولی این فرض که حرف دیروزمون درست باشه، اینا فعلا علل فرض قبول کنید، اما اگر حرف دیروز درست باشه که علاوه بر بعث و زجر خدا یک جعل اعتباری هم انجام داده، میخوام ببینیم این جعل اعتباری اعتباری بود یا تکوینی بود؟ اعتباری بود. ما میگیم تشریع یعنی همین، شما جعلی که تعلق به بعث و زجر گرفته، اراده که به بعث و زجر گرفته رو اومدید مطرح میکنید، بعد میگید که آقا این اراده تکوینی است. ما اومدیم گفتیم حکم این بعث و زجر نیست، این بعث و زجر به فرمایش شما همون انشاء بدای جعل داییه، امر تکوینی، اراده‌ای هم که بهش تعلق میگیره اراده تکوینی است کمان که شما میفرمایید. اما ما گفتیم یه چیز دیگه ای وجود داره، یک حکمی وجود داره که اعتباری است، فعلیتش در عالم اعتباره، در ظرف اعتبار اراده‌ای که بهش تعلق میگیره اراده چی باید بوده باشه؟ اراده اعتباری باشه، اراده‌ش هم اراده اعتباره، چون اعتبار شارعه. اراده تشریعی اراده اعتباری است در ظرف تشریعی، به انشاء به بعث و زجر اراده تکوینی تعلق میگیره، اما یک اراده دیگه هم حق تعالی داره، تشریع امر اعتباریه، اراده که بهش تعلق میگیره اراده اعتباری است. چرا اینا اومدن اراده تشریعی از اراده تکوینی جدا کردن؟ به همین علت. البته بعضی دقت نداشتن تو این مسئله، اما خب علی ای حال مرحوم اصفهانی که به هر حال فرق بین مقام اعتبار و مقام تکوین میگذارن، ما حرفمون اینه وقتی که ما حقیقت الحکم امر اعتباری گرفتیم و نظام تشریع نظام اعتباری است و خود مرحوم اصفهانی هم قبول کردن تو بحث اجتماع امر و نهی که احکام به خاطر اینکه در عالم اعتبارن با هم تضاد ندارن، پس میگیم در عالم اعتبار اراده خدا که به این حکم تعلق گرفته این کدوم اراده است؟ اراده اعتباری، اراده تکوینی نیست. نبینید اصلا، ببینید متعلق اراده که هیچی، ایجاد حق تعالی ایجاد تکوینی یا اعتباری؟ نه، ایجاد ایجاد وجود اعتباری، ایجاد وجود. مگه من میگم مرحوم اصفهانی یکی هم؟ ببینید ایجاد وجود یکی هم دیگه، اصلا ایجاد وجود حقیقت واحده، تفاوتشون به چیه؟ به اعتباره. ایجاد همون وجوده، ایجاد این وجوده، درسته؟ وجود چه وجودی اعتباریه؟ ایجادش هم میشه ایجاد اعتباری، ایجاد تکوینی هم اعتباری که معنا نداره که.
همه اراده تکوینی هم اعتباریه.
نه، وقتی وجود اعتباری شد اراده‌ای که بهش تعلق میگیره اعتباریه. چرا؟ چون ایجادش اعتباری بود. ایجاد اعتباری که اراده تکوینی نداره. اگر اراده تکوینی بود بعد مراد میشد تکوینی. در مراد اعتباری اراده میشه اعتباری، درسته یا نه؟ مراد اعتباریه دیگه.
فعلیت
ببینید، فعلیتش فعلیت در عالم اعتباره.
نه
اون بحث و زجره دیگه، بحث و زجر میشه تکوینی. ببینید پس یه نکته رو ما باید به معنی اصفهانی بگیم. ببینید ایجاد و وجود عین همه، اراده و مراد عین همه، درسته؟ میگیم که شما که قائل به تعادل ایجاد و وجود هستید، وجود اعتباری باید ایجادش اعتباری باشه، ایجاد اعتباری شد باید اراده اعتباری باشه. این اراده اعتباری از اراده تکوینی نیست.
این اشکال هم از مبناست که ایشون قبول نداشت که در عالم جمع اون بحث انشاء حکمه.
یعنی علل مبنا خودشون داریم اشکال میکنیم. چرا؟ یه لحظه ببینید چرا؟ باشه درسته که اونجا اومدن حکم و انشاء گرفتن و اینو ما اشکال کردیم، اما در جای دیگه مگه نفهمیدن حکم اعتباریه؟ درسته یا نه؟ خب وجود الحکم امر اعتباری، پس ایجاد الحکم باز دوباره میشه امر اعتباریه، ایجاد اعتباریه. مسلم هم هست.
مثلا باید تقابل بین همین ایجاد وجود ها رو ما
تقابلی نیست، ایجاد وجود یکی هست، تو خارج هم یکی هست، تو اونجا هم یکی هست.
نه الان گفتیم که مثلا اونی که معتبره وجوده به اعتبار، اگر وجود اعتبار بشه اون وقت اون یکی هم که اعتبار بشه مثلا یه وجودی مثلا یه حرمتی چون وجود هستن دایره وجود شدن، پس اون وقت تقابل
نه تقابل ندارن تو عالم تضاد محمد. این خود مرحوم اصفهانی میگم حالا چرا نه، مرحوم اصفهانی خودشون فهم تو عالم اعتبار بین وجودات اینها تقابل
نیست.
ببین من الان علل مبنا صحبت میکنم. ببین من الان نه چرا
اعتبار وجود هست.
بله ببینید من الان علل مبنای خود مرحوم اصفهانی دارم صحبت میکنم. علل مبنا ببینید کاملا علل مبنا میگم آقای مرحوم اصفهانی، ما مبانی شما رو قبول داریم. شما مگر تو بحث اجتماع نفرمودید که احکام اعتباری هن، وجوب و حرمت اعتباری هن، تو عالم اعتبار هم با هم جمع میشن و تقابل ندارن؟
چرا جمع میشن؟ چون وجود نیستن.
نه خیلی وجود هن. چرا؟ وجود اعتباری هن.
اگه احکام وجود
مگه میشه وجود نباشن؟
با
نه ببینید نه نگاه کنید، اصلا وقتی که داریم میگیم اعتباری هن یعنی وجود اعتباری هن، عدم اعتباری که نیستن که. ببینید علل مبنا دارم میگم، یعنی کاملا مرحوم اصفهانی طبق مبنای خودشون وجوب و حرمت و شما در بحث شما نفهمیدید چی هن؟ وجود اعتباری هن. و آیشون کجاست؟ گفتید عالم تکوین نیست در عالم اعتباره. میگیم اینا رو شما خوب فهمیدید یا نه؟ میفهمن بله. خیر معلل مبنای خود محمود اصفهانی داریم میگیم جلو. وجود اعتباریه، وجود حرمت در عالم اعتباره، وجود اون اعتباری، وجود وجود در عالم اعتباره، وجود اون اعتباری، ایجادش نمیشه اعتباری، اراده‌ای هم که بهشون تعلق میگیره اراده اعتباری است، محال اراده تکوینی باشه. علل مبنا مرحوم اصفهانی چاره‌ای ندارن قبول کنن، یعنی بحثش یه ذره شبهه نداره که بحث مجنون
نیست.
نه نه صبر کنید، مرحوم اصفهانی اگر قبول کردن که حکم وجوب و حکم حرمت در عالم اعتباره، وقتی اونو قبول کردن ببینید به نظر مرحوم اصفهانی خب دقت نظرها رو داشتن استفاده کردن، اما الان این حرفی عرض میکنم تقریبا دو تا چهار تاست برای بله اصفهانی، یعنی طبق مبنای خودشون کامل میشینه، ما حرف از خودمون در نیاوردیم، علل مبناییشون داریم میریم جلو، لوازم مبنای خودشون رو داریم میگیریم. طبق لازمه مبنای خود مرحوم اصفهانی وجود وجوب در عالم اعتباره، ایجادش در عالم اعتبار، ارادش باید اعتباری باشه. حکمو که تعبیر کردن خودشون اومدن به انشاء تفسیر کردن، ما گفتیم انشاء امر حقیقیه، این با مبنای خودتون نمیسازه، یادتونه گفتیم با مبنای خودتون نمیسازه که گفتید حکم امر اعتباریه. یه حرفی و مرحوم اصفهانی تو بحث اجتماع امر و نهی متذکر شدن که تو بحث اوامر اینا متذکر نبودن. تو بحث اجتماع امونه به این مسئله التفات پیدا کردن و بعد مدن گفتن این حدیثی که گفته شده، حدیث روایی نبود، یعنی این گفته ای که گفتن احکام متضادند و اسرار، این باطله. چرا؟ چون احکام به حالشون آدم اعتباره. ما از اون حرف داریم استفاده میکنیم، میگیم حرفای دیگه‌ای که شما تو بحث عوامر زدید، تو بحث‌های جاهای دیگه زدید، این حرف و اون حرف بعدیتون باطل میکنه. ما داریم میگیم ما دنبال حرف بعدیتون میان، دو تا حرفا با هم نمیسازه. شما بعضی جا اومدید گفتید که حکم همون انشاره، بعضی جا اومدید گفتید بحث اعتباریه، باز جلوتر رفتید تو اونجا که فهمیدن بحث اعتباریه، رفتن تو این مرحله که حکم امر اعتباری باشه، اما بحث اعتباری باز میگیم اینم نگید، اینم نگید. اونی که اومدید گفتید حکم امر اعتباریه ها، گفتیم حکم از بحث جدا کنید. اینی که شما از مرحله این که اومدید تفسیر کردید حقیقت حکم به انشاء، اونم انشاء قضیه لفظیه، اون که خیلی مرحله بحث پایینی بود، از اون مبنا اومدید بالاتر به بحث اعتباری، میگیم از این مبنا هم بیاین بالاتر طبق چیزی که از خود شما یاد گرفتیم، بگیم حکم اعتباره، حکم اعتباره، خودتون به ما فرمودید و آش عالم اعتباره، ایجاد و وجود در عالم اعتبار، اراده اراده اعتباری است، فرق داره با اراده تکوینی. بس طبق علل مبنای مرحوم سوانی داریم بهشون این مطلب رو میگیم، یعنی میگیم ما این حرف از شما لازمیه، یعنی کنهو شما یه ابتکاری کردید تو علم اصول، ما اون ابتکار جدیدتون رو گرفتیم، حرف قدیمتون رو ول میکنیم، حرف قدیمتون که فرمودید حقیقت الحکم انشاءه، ما اون رو رها میکنیم، حرفی که تو بحوث زدید و جلوتر رفت از حرف قبلی، گفتید بحث اعتباری منتظر از این انشاءه، اون رو میگیم خیلی جلوتر رفت حرفتون، حکم اعتباری گرفتید اینجا، یه خود انشاء نگرفتید که حقیقی بود، حکم منتظران انهی که انشاء بوده باشه نگرفتید، بحث اعتباری گرفتید، خیلی جدیدتر شد حرفتون، ولی کن گفتیم اینم باید تکاملش داد، بین حکم و این بحث فرق بذاریم، میگیم حکم اعتباریه، نتیجهش نمیشه مبنای قوم که اراده تشریعیه و اراده تکوینیه باید بوده باشه برگشت میکنه. ما بر طبق مبانی فلسفی خود مرحوم اصفهانی عمل حرف زدیم، اون حرفی هم که ایشون زدن که اراده به فعل غیر تعلق نمیگیره، کاملا علل مبنای خود مرحوم اصفهانی ما جواب دادیم، گفتیم طبق مبنای خود شما در بحث جبر و تفویض، اراده عبد تحت اراده خداست، پس نه جبر نه تفویضه، اگر اراده خدا فقط بود میشد جبر، اراده عبد فقط بود میشد تفویض، اراده عبد تحت اراده خداست، پس این فعل غیر تحت فعل الله، حالا یا به مبنای خواجه نصیر فاعل بعید حق تعالی، یا به مبنای صدرایی در حکمت متعالیه، حق تعالی فاعل مستدل و عبد فاعل ربطیه، چون حق تعالی عبد میشه فاعل ربطی دیگه، بنابراین که وجودات ربطی هم. ببینید این همه علل مبناهایی که مرحوم اصفهانی قبول داره، پس ما حرف مرحوم اصفهانی که از خودمون حرف نمیزنیم، ما حرف مرحوم اصفهانی اون قشنگ تلر رو گرفتیم، فقط تکاملش داریم میدیم عرضه میکنیم. به نظر میرسه که اراده تشریعی و اراده تکوینی هر دو درسته، ولی کن یه نکته بمونه که بعدا ان شاء الله فردا بگم. صلی الله علیه و آله.